سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. یک منبع طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی تایید میکند که حوالی شام یک شنبه دو راکت به سوی میدان هوایی کابل پرتاب شده است. این منبع افزود که این دو راکت به کوه برخورد کرده است و تلفات در پی نداشته است. این در حال است که منابع مردمی در کابل به رادیو آزادی میگویند که صدای انفجار نیز به گوش رسیده است. تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی بر عهده نگرفته است. این در حال است که سال گذشته نیز سه راکت به میدان هوایی کابل پرتاب شده بود که در نتیجه آن سه تن زخمی شده بودند. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که دو تن به شمول یک مرد و یک زن را در ولایت تخار به اتهام آنچه طالبان زنا میخوانند شلاق زدند. این اداره حکومت طالبان روز یکشنبه 29 میزان در صفحه اکس توییتر سابق با بیان این موضوع افزوده که هر کدام از این افراد را در محضر عام 39 ضربه شلاق زدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در سال 2021 میلادی، حکومت آنان تعداد زیاد را به شمول زنان و دلایل مختلف شلاق زدند. سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی این مجازات ها را محکوم کرده و خواهان توقف آن شدند. اما طالبان تا کنون به این درخواست ها پاسخ مثبت ندادند. کشاورزان افغان در قندهار امسال بیش از 61 کیلوگرم زعفران صادر کردند. آژانس باختر که تحت کنترل طالبان قرار دارد روز گذشته به نقل از محمدعلی فقمل سخنگوی ریاست زراعت قندهار گزارش داده که وی دیروز گفته این مقدار زعفران به کشورهای امارات متحده عربی، هند، کانادا، جرمنی و ازبکستان صادر شده است. کشت زعفران در حال در ولایت جنوبی افغانستان افزایش یافته است که محدودیت‌های وضع شده بر کشت کوکنار کشاورزان را نگران ساخته است. پیش از این کشاورزان هلمند و قندهار گفته بودند ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان به آنان آسیب رسانده است، زیرا به گفته آنها آنان کشت با مزرعه زیرا به گفته آنان به آنان کشت بدیل دادن نشده است. زعفران افغانستان در جهان شهرت دارد و چندین بار جایزه مزه خوب را دریافت کرده است. کامالا هریس معاون رئیس جمهور امریکا میگوید که کشتار فلسطینی های بیگناه در غزه قابل قبول نیست. خانم هریس که نامزد انتخابات ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات است، دیروز یکشنبه این اظهارات را مطرح کرد و تایید کرد که آنها خواهان پایان جنگ غزه هستند. او اضافه کرد که به هدف این تلاش وزیر خارجه انتونی بلینکن دوباره به شرق میانه می رود و با مقامات عالی در آنجا صحبت خواهد کرد. هرچند جزئیات بیشتر از سفر بعدی بلینکن به شرق میانه در دست نیست، اما خبرگزاری دی پی ای جرمنی نوشته است که بلینکن روز سه‌شنبه وارد اسرائیل خواهد شد. از آغاز عملیات اردوی اسرائیل در غزه بیش از 42,000 فلسطینی کشته شدند. یک مرد طرفدار گروه دولت اسلامی یا داعش دیروز توسط پلیس جرمنی بازداشت شد. وی متهم است که تلاش کرده تا به سفارت اسرائیل در برلین پایتخت جرمنی حمله کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی گفته است که عمر شهروند لیبیا روز شنبه در یکی از اومه‌های شهر برلین توسط یک قطعه از پلیس که با سلاح‌های سنگین مجهز است بازداشت شده است. سارنوالان فدرال جرمنی گفتند که این شخص برنامه‌ریزی کرده بود تا با یک اسلحه بالای سفارت اسرائیل یک حمله به سطح بالا را انجام دهد. این سارنوالان در اعلامیه گفتند که مظنون در مورد طرح حمله‌اش اطلاعات را به یکی از اعضای گروه داعش در مسنجر ارسال کرده است. فرد دستگیر شده در سال 2022 وارد جرمنی شده و در آنجا درخواست پناهندگی او نیز رد شده است. پلیس جرمنی گفته که از آغاز جنگ غزه فعالیت‌های ضد یهودی در این کشور افزایش یافته است. و تیم ملی کرکت نیوزلند قهرمان جام جهانی کرکت بیستاوره زنان شد. دور نهایی جام جهانی کرکت بیستاوره زنان به روز یکشنبه میان تیم‌های ملی کرکت نیوزلند و آفریقای جنوبی در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی برگزار شد. تیم نیوزلند در بیستاوره 5 ویکت از دست داد و 159 دوش را برای حریفش هدف تعیین کرد. آفریقای جنوبی در نیمه دوم در 20 اوور 9 ویکتش را از دست داد و با به دست آوردن 126 دوش نتوانست پیروز شود. نیوزلند این مسابقه را با تفاوت 32 دوش پیروز شد و برای اولین بار به جام قهرمانی در جام جهانی کرکت 20 اوره زنان دست یافت. تیم نیوزلند در ختم این جام جایزه 2.34 میلیون دلاری را به دست آورد. آفریقای جنوبی جایزه نقدی 1.17 میلیون دلاری را کسب کرد. در تاریخ جام جهانی کرکت 20 اوره زنان، استرالیا با 6 قهرمانی پر افتخارترین تیم شناخته می شود. پایان خبرها.
دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای مثل که ما باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بخوامم.
سلام، فرشته نگاستم و شما شنونده پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه هستید. خانوادیم آمی بزرگم بوده که توانستیم مکتب برم، پنتون بخوانم و بالاخره خبرنگار شم. در دوران مکتب همصنفی داشتم که دوست خوبم بود. می گفت که به بسیار مشکل از خانوادهش اجازه گرفته تا شامل مکتب شوه. زمانی که قصه از رفتن به پنتون و انتخاب رشته دلخواه شد، او خاموش می نشست و به همه خیره می دید. فقط می دید و حسرت می خورد. می دونست که اجازه رفتن به پنتون را نخواهد داشت. دختران هستند که قربانی خواستای خانواده می شوند و نمی توانند که به آموزش ادامه بدهند و دختران هم هستند که بزرگترین حامیشان در این سفر خانوادهشان است، اما به خاطر تصمیم حاکمان فعلی حالا از آموزش در افغانستان محروم شدند. استی هم یکی از این دختران دانش آموز است. او به من گفت که با وجود اقتصاد ضعیف خانواده، باز هم با حمایت پدر و مادرش مکتب را به پایان رساند و راهی پنتون شد. اما با بسته شدن دروازه های پنتون، استی مجبور شده که در خانه بمانه. بیایید بیشتر از خود استی مشنویم.
من هستی هستم از ولایت کابل و محصل بودم در یکی از رشته های انجینیری. به دلیل بسته شدن پانتون ها حالا از تحصیل باز ماندیم.
استی جان، چند ساله هستی و گفتی در یکی از رشته های انجینیری درس میخوندی؟ در کدام سال پانتون بودی که دروازه ها برویتان بسته شد؟
من خودم الان 20 ساله شدم. سال اول دانشگاه ما تمام کردم. در سال دوم بود که دانشگاه ها برای ما بسته شد متاسفانه.
وقتی که در مکتب بودی آرزوی تمی بود که انجینیر شوی بخیر یک روزه؟
بله، ما یگانه آرزوی ما امی بود که من انجینیر شوم. بعد مکتبم با مشکلات زیاد، چون از نظر اقتصادی و همچنان از نظر مشکلات خانوادگی بود. مکتب موفقانه مشکلات بود، البته زیاد بود، بازم موفقانه سپری کردم. بعد از آمادگی کنکور گرفتم و بعد از پاسی کنکور موفق شدم در رشته دلخواه من کامیاب شوم. بالاخره هم هدف ما، آرزوی ما این بود که داینده یک انجینیر فوق العاده شوم و اکتفا بایزی هم نداشتم که ما در صرف دمی یا لسانس یا دوازده میخواستم که ماستری بروم و همچنان در دکترای خود بگیرم و به یک انجینیر موفق در سطح جهان باشم.
هستی جان، وقتی که میگی که انجینیری رشته دلخواهت بود، حتما دیگه در مکتبم لایق بودی و گفتی مشکلات داشتی اما لایق بودی. کدام مضامین بیشتر دوست داشتی و چندم نمره صنفت بودی و چگونه درس خوندی؟
من واقعا لایق بودم چون با کمکی مادرم، اکثریت یگانه کمکی بریم کرد مادرم بود، همیشه تشویقم کرد و حمایتم کرد. در زی سرحدی کم رسیدم، من مدیونی اکثرا مدیونی مادر خود هستم و همچنان پدر جانم. پدر جان که اگرچند که مردی بیرون از خانه بود و قدر زیاد نبودن، بازم اکثریت همکاری بود مادرم کتی ما داشت. من در مضمونی زیاد کیمیا خیلی علاقه داشتم و یاد هم می گرفتم، لایق بودم. من همیشه در درجه بودم، اول نمره، دوم نمره و از مکتب هم با فیصدی خیلی بالا فارغ شدم و در دانشگاه هم زمانی که وارد شدم من دوم نمره صنف بودم. من از بچه و دخترها دوم نمره صنف بودم. من
با مشکلات وقتی که میگی درس خواندی، این مشکلات بیشترش چی بودن و چی گونه روی خودت تاثیر گذاشته بودن؟
من خود ما مشکلات اقتصادی داشتیم. معمولا افغانستان خودمو در کوهستان ها زندگی میکدیم و در همونجا مکتب خواندیم. اقتصاد ما خیلی ضعیف بودن، در خط فقر قرار داشتیم. پدر جانم یک مدتی را مریض بود که وقت خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بالاخره باز هم کوشش مادرم بود که ما را از مکتب نکشید و ادامه دادیم. حتی شبانه کار میکردیم به خاطر از این که یک لقمنان ما پیدا شد و روزانه میرفتیم به درس خود ادامه میدادیم. بعد از این که من صنف ده مکتب شدم، من امتحان دادم در یکی از موسسات خارجی، باز اونجا به حیث معلم مقرر شدم، به حیث استاد در مکتب مقرر شدم. باز از امو طریق تا امو سرحد هم خوب بود، وضعیت اقتصادی ما خراب بود. بعد از او باز خودم زمانی که استقلال مالی پیدا کردم، بعد از صنف ده و 11 و 12 هم کار کردم، هم درس خواندم. بعد از او باز یک سری موفقیت هایی بیشتر تانستم که بدست بیارم.
استی جان، در خانواده چند نفر هستین؟ آیا دیگه خواهر و برادرها هم متعلم بودن یا هستن، درس خواندن یا میخونن؟
ما 4 بیادر هستیم، 4 خواهر هستیم. 2 بیادریم از ما کلان است، اونا کمی درس خواندن. البته یکیش در نظام بودن که شهید شد دمی تحولاتی که پیش آمد. دیگه یکیش هست و خودم هستم. اونا تحصیل کده بود کم تا صنفای 9-10 اینا را. باز خودم اولین کسی بودم که وارد پانتون شدم و بعد از ما 2 خواهرای دیگه هم هست که اونا هم پانتون میخوندن. یک صنف اول بود، هم سمستر اول خلاص کردن، باز دروازه پانتون برایشان بسته شدن. یکیش امتحان دادن، موفق شدن اما هیچ وارد دانشگاه نشدن و فعلا هم یک تا بیادریم دانشگاه میخونه، یک تا بیادریم مکتب و یک تا خواهرم هم خورد است، صنف 6 مکتب هست.
وقتی که میبینی که برادرت میتونه بره به پانتون درس بخونه و خودت یا همشیره‌ت نمیتونین که برین درس بخونین، یا قرار است که یک همشیره دیگه اگه وضعیت به میگونه دوام کنه بعد از صنف 6 نتونه درس بخونه، چی در دلت میگذره؟ چی احساس میکنی باز هستی جان؟
زمانی که من میبینم برادرم میره پانتون اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم. واقعا خیلی برایم سخت تمام میشه. یک مدتی را خودم را حتی افسردگی گرفته بود. من افسرده بودم، یعنی شاید ایت فکر میکردم که شاید من دیگه دیوانه شدم، در اون سرحد رسیده بودم و همچنان هم 2 خواهر دیگه هم که هم مثل ما ور شده بود. باز بعد از این در کدام موستاد باز امتحان دادم، شاملی کار شدم، باز خوبتر شدم. دیگه واقعا جگرخون میشم زمانی میبینم برادرای ما میرن ما خواهرای ما نمیتونه. حتی مو خواهرم که صنف 6 مکتب است میگه ما که امسال فارغ میشم، صنف 6 هستم، از این به بعد چی کنم؟ اما زمانی که میگه جگرخون میشم، اما ای که کار از ما بر نمیاد دیگه، ایشی از دل ما خدا خبر است خود ما دیگه.
اکنون شما سه خواهر هستین که هر سه‌تان محروم شدین از آموزش، یک خواهرتان اگر وضعیت به میگونه ادامه بیافه سال دیگه محروم میشه، وقتی بین خود میشینین از چی قصه میکنین؟ در خانه چی مصروفیت دارین؟ یعنی در کار خانه سهم میگیرین، مطالعه میکنین، چی میکنین؟ اوقاتتان چگونه سپری میکنین؟
یک مدتی بود مطالعه میکردیم، یعنی میگفتیم شاید وضعیت خوبتر شوه، شاید دانشگاه ها باز شوه، مکاتب باز شوه، مطالعه میکردیم، واقعا سر انگلیسی خود کار میکردیم، بیشتر سر زبان ها کار میکردیم، میگفتیم شاید کدام بورسی گیر ما بیایه، کدام کار شوه، اما در این پسانی واقعا ناومی شدیم، فقط مصروفیتی کارهای خانه خودیم که دمی چند وقت پیش در مؤسسات کار میکردم، باز قرارداد ما هم خلاص شد دیگه، نمون مؤسسات خارجی را باز دمو خاطر آل فعلا بیکار است، من بیکار خانه، باز زمانی که بین خود میشینیم خودی ما خاطرهای پنتون خود میگیم، واقعا افسوس میخوریم به اون روزای خود، کاش که بر میگشت، اما دیگه آیا و روزا بر میگرده نمیگرده، آیا دروازه پانتونی مخاطی برای ما باز میشه نمیشه نمیفهمیم.
از خاطرات یاد کردی، کدام خاطره برات شیرین ترین است، از پانتون یا از مکتب؟
خاطرهای پانتونی ما که با همسینفی های خود زیر یک سقف دخترها و بچه ها میشیشتیم، درس میخواندیم، با واقعا یک فضای دوستانه و برادرانه و خواهرانه بود، خیلی چیزها را از همدیگر یاد می گرفتیم و همچنان از این که من یک شاگردی لایق بودم، زمانی که بریم هر سمستر بریم تحسین نامه، تقدیر نامه از طرف دانشگاه، از طرف خودیم و پانزه، از طرف دانشگاه ما برای ما داده می شد، این خیلی برای خاطره های لکس بیاد ماندنی برای ما تبدیل شده، بالاتر از این رویه ها داشتیم، اما اکنون که میبینم آیا او رویه های براورده میشه نمیشه نمیفهمم، ولیکن او خاطرات من واقعا باید ماندنیه.
برای من گفتی که در زیر یک سقف با پسرها و دخترها یک جای درس میخوندی، اکنون طالبا هم امیره میگن که محیط مناسب نیست، به می خاطر پنتونا را، به می خاطر دروازه های پنتونا را بسته کردن، و یا ای که مثلا شرایط مناسب نیست، یا مثلا اجاب بگونی درست مراعت نمی شد. یک کم بر ما از پنتون خود، از فضایش بگو، چی گونه فضا بود؟ آیا فضا مناسب نبود؟ اگر نبود چطور خانواده ها باز شما را اجازه می دادن؟ ای گپ که اکنون طالبا میگه، ای گپ چقدر ساعت داره؟
من در این موردی که مثلا طالبا میگه شرایط مناسب نبود یا حجاب رعایت نمیشود، واقعا هر کس از دیدگاه خود یک تعریفی مختلفی داره راجع به یک چیز، شاید من تعریف این چیز دیگری باشه، از حجاب اونا چیز دیگری باشه. به نظر ما زمانی که ما درس میخواندیم، خودم زمانی که وارد دانشگاه شدم، هیچ گونه به حجابی را که ما ندیدیم، کالای ما مناسب بود دیگه، کدام به حجابی ما ندیدیم. زمانی مثلا اگر ما به حجاب می بودیم، در اولین کاری که می کردن فامیل ما را اجازه نمی دادن که ما در همچین محیطی بریم، چون اونا بیشتر از کسای دیگر دلش واقعا برای ما می سوزه، برای پیشرفت ما، برای ترقی و پیشرفت و موفقیت ما اونا بیشتر فکر میکنه. نظر خود ما ای است، اما ای که یه حکومت ما چی تعریفی داره، اینش دیگه منحصر به خود از این حکومت، از این دیدگاهی، از این گروه میشه که چی تعریفی میتونه بکنه.
با دوستای پنتون در تماس هستی؟ با دخترایی که مثل خودت محروم شدن از آموزش در تماس هستی؟ بین خود چی میگین و چی میگن، در کدام وضعیت هستن؟
کل ما بله در تماس هستیم، کل ما همی زمانی که برای همدیگه خود تماس میگیریم، در ارتباط میشیم یا کدام جایی میشینیم، کلن همی گپ میزنیم که یک روز آیا دوباره در یک زیر یک سقف بریم با هم درس بخوانیم نخوانیم، چطور شوه آینده ما، چطور شوه. و همچنان بعضی سنفی های ما که واقعا اقتصادشان خوب بودن، رفتن به خارج از کشور تحصیلشان ادامه میدن، و یک مقداری که البته به دلیل مشکلات خانوادگی و همچنان در امروزه که در افغانستان فقر گپ اول میزنه، به علت از فقر و مشکل اقتصادی نتونستیم که بریم. بعضی سنفی های ما رفتن ایران، رفتن بعضی هایشان حتی کسی خارج داشتن رفتن آمریکا، کانادا، از ایتی جای هم رفتن.
هستی جان، با برخی از خانواده ها یا دخترای معروم از آموزش وقتی که من گفت زدم، یا تو ترس هم داشتن که اکنون کال دیگه دروازه های پنتونا برای ما بسته شده، شاید گزینه بعدی ازدواج باشه. برخی از دخترها ازدواج هم کردن و می که خانواده ها گفتن خب وقتی که آل درس و تحصیل نیست پس ازدواج کنین، تشکیل خانواده بتین. خودت خب با این نگرانی ها روبرو نیستی؟ با تجارب در اطرافت خب روبرو نشدی؟
هست و قسم نفر ها، بعض دوستای ما، یعنی بعض سنفی های ما همی کار کردن واقعا. بعد از این که ما محروم شدیم رفتن دنبالی زندگی مشترک، یعنی عروسی کردن، اما خودم براجع در این تانست هیچ فکر نکردیم. ما در استقلالیت خود فکر کردیم، ما چی قسم موفق شون، چی قسم بتانم باز هم به آرزوهای خود برسم.
اگه وضعیت به میگونه ادامه بیابم، پلان بعدی خودت چیست؟ پیش خودت دیگه کدام گزینه ها است؟
اگه امی قسم ادامه پیدا کنه، ما خودم کوشش میکنم که بعضی اسنادهای مورد ضرورت آماده بسازم. اگر اقتصاد میاری کرد و خودم امالی، یکی از مشکلاتی که ما دارم مشکل اقتصادی است که واقعا من نمیتونم به خارج از کشور برم به تحصیل ادامه بدم. اگر اقتصاد میاری کرد دنبال ازی هستم که برم به یک از دانشگاه های خارج از کشور، حداقل ام لیسانس خود بگیرم، من ادامه تحصیل بدم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، جوانای زیاد یا افغانستان ترک کردن یا تلاش میکنن که ترک کنن. آیا این یگانه گزینه است که برن بیرون از کشور، یا خودت مثلا بیرون از افغانستان بری، یا کدام راه حل دیگه هم به نظرت هست که در داخل افغانستان او راه حل وجود داره؟
در داخل افغانستان خو ما زنای افغانستان یا دخترها هیچ چیزی گفتن نمیتونیم، چیزی گفتن نمیتونیم راجع به راه حلش، آیا راه حل وجود داره نداره. زمانی که اینا نمانه که ما مکتب بریم، دانشگاه بریم، در داخل از افغانستان فکر نکنیم دیگه راه حل وجود داشته باشه. اما از اینی که ما از افغانستان میریم و خارج از کشور به یک دانشگاهی میخواییم ادامه تحصیل بدیم، واقعا ما خوشحال نیستیم که بگم تنها راه حل همی است. بنابرای مجبوریت ها و همچنان محدودیت هایی که هست به او خاطر میریم، باز هم میخواییم به کشور خود برگردیم، دمی کشور خود باشیم.
چقدر مهم است که به نظر خودت که زنا تحصیل کرده، دخترها تحصیل کرده باشند در یک جامعه؟ چرا باید زنا هم تحصیل کرده باشند؟
خیلی مهم است. زمانی که یک مرد تحصیل میکنه، یک مرد تحصیل کرده است، فقط یک فرد تحصیل کرده به وجود می آید. اما زمانی که یک زن تحصیل کنه، یک خانواده تحصیل کرده رو می سازه.
یک زن تحصیل کرده، یک دختر تحصیل کرده چگونه میتونه که به جامعه کشور خود خدمت کنه؟ در کدام نقشا میتونه بازی کنه؟
زمانی که یک مرد تحصیل بکنه، زن تحصیل کرده ای وجود نداشته باشه، یک زن میتونه یک زن دیگر، یک دختر میتونه دختر دیگر را درک بکنه، مشکلاتش و کلی چیزهایی که یک زن نیاز داره میتونه خوبتر درک بکنه و به امو مشکلاتی که داره یا از طریق گفتگو یا از طریق بعضی توانایی هایی که داره میتونه برش کمک بکنه، چی از نگاهی آموزش، چی از نگاهی فکری و همچنان بعضی مسائل های دیگه. یک مرد نمیتونه که برای یک زن مشکلات یک زن بفهمه یا بیشتر در مشکلات از او بتونه رسیدگی بکنه. مثلا من خودم خود مثال میزنم، مادر من یک زیاد سواد نداره، اما کمتومی که خوانده. اگر امروز مادر من سواد نمیداشت، من واقعا شاید در این جایی نمیرسیدم. زمانی که ما مکتب زمانی از 24 ساعت ما 4 ساعتش نهایت 5 ساعتش مکتب میریم، دیگه در خانه هستیم. واقعا مادرم تشویق میکرد، مادرم همکاری میکرد. زمانی من سنف اول بودم شاید نمیتونستم قلم خود از دست خود بگیرم، مادرم همکاری میکرد. امروز اگر ما واقعا خانواده تحصیل کرده ای هستیم، اگر میتونی ادامه این شرایط پیش نمی آمد، شرایط دوران جمهوریت می بود، واقعا خانواده موفقی میشیدیم. اما به دلیل از این شرایطی که پیش آمد نتونستیم. اگرم و پدرم شاید باسواد می بود، چون مرد بیرون از خانه بود، باید بیرون از خانه کار میکرد، برای ما نفقه می آورد، او قدر شاید تأثیرش زیاد نبود، چون که مادرم باسواد بود، تانستیم یک خانواده موفق تری باشیم در جامعه. و همچنان شاید در جایی که ما می بودیم، یعنی مادر ما که کمی سواد داشت، بعضی های دیگه که اما اطفال و دختر و پسرای خود روان می کرد، اونا یاد می گرفتن یک چیز را.
تا صنف شش سعیسته که نوشتن و خواندن می تانه دخترها یاد بگیرن، اما صنف شش کافی است برای یک دختر که فارغ شوه و دیگه بعد از او اجازه نداشته باشه که تحصیل کنه؟
نه، کافی نیست. شاید ذهن ها متفاوت است، شاگردان متفاوت است. شاید در شهر مثلا در کابل اینطور جایا، شاید یک کسی که تا صنف شش را میخونه شاید بتانه خواندن نوشتن، اما در اطراف ها در جاهایی که محروم هستن، حتی استاد سایه هم ندارن، تا صنف شش ما کسایی را خودم درس میدادم، کسایی بودن که صنف شش بودن، اما اندازه صنفی اولی که مثلا در کابل اینطور جا درس میخواندن نوشتن نمیتونن، خوانده هم نمیتونن، اما یک مشکل خود رف نمیتونه که یک خطی که یک جای باشه، یک آدرسی رو که یک کسی برش بتا، اونمو کار رو نمیتونه، کفایت نمیکنه تا صنف شش، هیچی نیست. بعضی شاید یک مقدار مشکلی حتی یک آدرس هم چیزای خود بتانه مشکل خود رفع بکنه، اما اکثریت نه.
خواست خودت چی است استی جان؟ چی میخوایی مثلا از حکومت، از جامعه جهانی که بار بار گفته که در کنار زنها و دخترهای افغانستان استاده باقی میمونه، خواستت چی است؟
خواست ما از این حکومت همی است، ما دخترها حاضر استیم با امو حجابی که میخواین، با امو مزامینی که میخواین که برای ما تدریس بکنن، فقط دروازه دانشگاه ها و مکاتب را برای ما باز کنن. و خواست ما از جامعه جهانی هم همی است که زنای افغانستان را هیچ وقت تنها نگذارن، پشتشان باشن تا که زنای افغانستان هم به حق و حقوقشان دست پیدا بکنن، ما را تنها نگذارن.
آینده خود در کجا میبینی اگر پانتون ها باز شوه؟ و اگر نشوه باز آینده تا در کجا میبینی؟
آینده ما اگر همی پانتون ها باز شوه، بتانم درس ما ادامه بتونم بعد از اینکه فارغ شوم، شاید ما یک آموزگار خیلی خوب و همچنان یک در بخشی که من میخوانم انجینیری هست، شاید یک انجینیری عالی و یکانه آرزوی ما است که ما بعد از اینکه از دانشگاه فارغ شوم، کوشش معمی است که دوباره در مو دانشگاه جذب شوم به حیث استاد، برای شاگردای امی وطن، برای جوانای امی وطن ما یک راهنما باشم. اگر دانشگاه ها برای ما باز نشوه، اینمی وضعیت که نمالی هست، شاید خانه نشین باشیم دیگه، خانه نشین باشیم و محتاج باشیم که مثلا کی برای ما کالا میکنه، کی برای ما نفقه میاره. شاید اگر دانشگاه ها باز شود، خود ما یک استقلالیتی برای خود پیدا بکنیم.
تمنا بی‌نظیر جهیش خبرنگار و فعال حقوق زنان میگوید که دختران محروم از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نباید مایوس شوند، باید ادامه دهند و قوی بمانند. او در مورد اهمیت آموزش برای دختران و زنان میگوید:
داشتن سواد در تمام ابعاد زندگی بسیار مهم است. یک زنی که با سواد باشه درگیر موضوعات پیش پا افتاده نمیشه. یک زن و یک دختر که با سواد باشه، او بیشتر تلاش میکنه که اپدیت باشه، از موضوعات روز آگاه باشه. یک زن که اپدیت باشه، مشکلات خانوادگی کمتر میداشته باشه، یعنی گپ خسران خانواده برشون مهم نمی باشه. یک زن یا یک مادر یا یک بانوی که با سواد باشه، تربیه بسیار خوبه، فرزندارم یاد داره، بلد می باشه و می داشته باشه. و داشتن سواد بر همگی مهم است، بر خصوص بر زنا، بر خصوص بر مادرها، بر خصوص بر دخترها که نیم از مهم پیکر جهان و جامعه را اینا تشکیل می تند. و داشتن سواد برای یک مادر باعث میشه که یک اجتماعی با سواد و با سواد تشکیل بده. ما امیدوار هستم که هرچه زودتر این مشکل دخترها و خانمای ما و دختر خانمای ما حل شده. ولی یک پیام دارم بر تمام کسایی که صدای ما را میشنوند، اینا استاپ نکنند. اگر در دروازه مکتب بسته شده، اینا مطالعه کنند، کتاب بخوانند. حالا شما میفهمین که سوشل میدیا یا هم رسانه های اجتماعی، مثلا یوتیوب، مثلا فیسبوک ها، اینا هر کدام از این طریقا میتونه اینا آموزش ببینن، پرورش ببینن، مطالعه کنن، کتاب های صوتی بشنوند، مقاله بخونن، داشتن سواد از طریق اینترنت داشته باشن. سالهای گذشته زمانی که بار اول طالب آمد، این چیز در اختیار کسایی که ما کودکان و زمان بودیم در اختیار ما قرار نداشت. ولی حال خوشبختانه داشتن اینترنت و میدیا و همچو از طریق اینترنت میتونن بسیار براحتی با منابع بسیار اساس و منبعی عمیق دستیابی پیدا کنن و برسن و مطالعه کنن. و در پولی مطالعه ورزش همچنان فراموش نکنند که ورزش باعث میشه ذهنشان و وجودشان جوان و آگاه بمونند.
ای بود قصه هستی یکی از بیش از 100 هزار دختره که به گفته سازمان ملل متحد پس از بسته شدن دروازه های پانتون ها در دسامبر 2021 از سوی طالبان از آموزش محروم شده. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه نو برخواهیم گشت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردن و هنوز هم که هست به این کارا مشغول هستن. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از این که شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام بعد از به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنوند.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزی تان اگر شروع کنیم و تا آیست آیست به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگی تان، مشغول چی هستین فعلا؟
اول بگویم که چون دوره تقاعدیست، یک سال شده که تقاعد کردیم، فعلا نوشته کتابای اطفال شروع کردیم که اولین پروژه کتابای اطفال شروع کردیم باید از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا امی به نام پرندگان بعد زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ هاست و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خونده بودیم. مورد قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر بستم از فیلا.
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
من خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5، 6 و 7 ما در چارکار خوندیم. به سنف 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیهات چارکا، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف شش مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما باعث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات باعث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود و خودم یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رسانده؟
متوسطه و عالی بعد در مکتب زبانی کابل درس خوانده و بعد هم بعد از اکسیم به 12 خلاص شدیم به فاکولته ادبیات چوبی، فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردن؟
در کارم استاد فاکولته میگرفتن دوره، چون دون رو بودم در چیز، اما عین کمتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عرصی کردم آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان، چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بریم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکردم.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود؟ چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سن به سی عروسی کردم، سی فاکلته بودم که عروسی کردم. آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم، هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شدن هم میخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاص کنم سال 1977 آمدم آلمان. دیگه طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا هم کارهای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم، اما در پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانهایی که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم بر افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو برد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. فیل اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ باز کردم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چوشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم و در اصول هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در آیدلبرگ. همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شه، اون با خیمه میزدیم بر افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد بوده. بعد از اون همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراه این شاگرده و والده این شاگرده رو کمک میکنن. دیگر در اتحادی ها بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتاح کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. ما خودم چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیره علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش، نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس‌های آلمانی را در کورس‌های یونیورسیتی می‌خواندیم. هیچ کس نمی‌فهمید کار افغانستان در کجا است. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اسلام معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدیم، این که من از افغانستان راستی نمیفهمیدم، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده و در بین افغانستان رفتم ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میرسیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند در افغانستان بمانند.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یک از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که می‌بینیم شما کتاب‌های مصور برای اطفال دارین که درباره از او برای که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده ها است یا چی حیوانات است، به خاطر نامایز نره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه به نان باز نانای افغانی پرسن میپختم و اکدام میپرسید یا بولانی چطور است، نسخهش چطور اینا. متوجه شدم که باید که من بفهمم که چه گرام مندازم و بولانی چند گرام اردو چند گرام ها بچتو. شروع کردم به نوشتن مقدارا رو تعیین کنم که هر روز که چیز میکردم و مقدارایش تعیین میکردم. باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره، در هیچ کتابخانه در هیچ جای. منم شروع کردم، اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیف‌تر بود دیگه، نو تازه آمده بودم از افغانستان، بچه ها به کودکستان بودم، ما کورسای آلمانی رو نو سپری کردم. شروع کردم شوهرم گفتم بیا، من میگم که تو کمک کن، اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا. آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم. آیسته آیسته این نسخه ها که نوشته میکردم جمع میکردم، به اسلام اندازه گیری میکردم، نوشته میکردم، آیسته آیسته یک کتاب شد. وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم نمید بازه میرفتم کار خیریه افغانستان به اصدار رضاکارانه در موزیم بشر شناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم، تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد. ما اجازه کار گرفتن، اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشر شناسی کار کنم. بازم اونجا علاقه چیز یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایشه. اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب.
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست؟
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم، به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش، تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم. همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است. یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامع فکر میکنم. اما چون به یک کتاب خانه نیست، شخصی خودم مفروشم و مو با اون جزام بسیار موفق است.
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره، قراره که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باسم بیشتر شناخته شود این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شود که یک خدمت بسیار بزرگ است. در پلوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین، حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین. کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خود چون من بعد از او زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین و خود خوشولی آیدلبرگ و تقریبا به امیر کورس آشپزی رو که میدادم و اینجا یکسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بسیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بوده نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسید و زد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبودم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پختم من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کپی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردن مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخت کنن به اسلام باز زمونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم او باده گفتنه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست دست بازار وقت که جای خالی شد به شما آوال میتونم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز می آمدن فارسی یاد می گرفتن در کورس فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از او تدریس می شد و در برای مکتب کلانسالا اگر مشکل بود باز خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای ما مواد درسی را هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونم کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از کسل کسرو اینا و خودم هم تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فعلا هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکردم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم با بچه هایشان که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانیشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در اون برزو به این ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم راهنمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و او رو یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار است.
در پالی از کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که ای ایده یا ای نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
خب ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم یک فخ ما رسامی و کنست بود یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل کتاب آشپزیم در او قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسمای کشیده بودم در رسامی همیشه یک علاقه دارم ما یک انسان هستم که هر طرف علاقه زیاد است یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال ما ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازی داشتیم یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم بازی کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم و در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است ابو نامش کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک ذره ساده تر بر اطفال نوشته کردیم یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا این چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم دیگه میخواییم پشت پشت چاپ کنیم و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایوی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خب ما در خانه معلم کلان شدیم، پدر ما مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دهات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگردا و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد برای جوان ها، برای طفلا، برای دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود میبود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بیه میرم من کلان شدم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان را جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا چند صفحه است این کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتی که هیچ افغان نبود، من همراه افغان های بچه هایی که دوست خانم خارجی داشتم و همراهشان به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصطلاح من جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که ضرب المثل ها رو نوشته کردم در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خود خود را جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که ضرب المثل گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کلشانم تشکری نشته کردم و این ضرب المثل ها رو چاپ کردم. یک کتاب کلش اما چابای کتاب کردیم از مصرف خود کردیم و اوجه دیگه همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مثال ما یوم دو دفعه چاپ شد، تقریبا 500 دانه در مثال با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره.
بله.
با وجود که شما خودتان
بله.
میگن که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره. کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانه که هر افغان که در آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم، ما دو نفر زن ها. باز مردا که داخل شد به اصطلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منتها اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و اون سابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفن صحبت کنیم، باید همیشه بن میرفتیم. من گروپ اتحادی زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امون سال اول گفت مذاره خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمیکنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفت به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادی به اصلاح چی میگن یا ندادم مثلا همین مفاد از کتاب آشپزی رو تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم به اتحادی توفر دادم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شب وقف کردین به خدمت به دیگران و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان خوشن که امروز افغانای ما رو میبینیم که بچی شده که سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک میخواید. اما آرزوی ما ایست که مردان در پشت زنای خود باشه، تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که بتنوی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است. و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن از هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتنن، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چندین ساله، اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. نگاهی زمان خاطر که ما که آمدم پلتوار آلمان از افغانستان و یمی اتحادیه که کمک میکنیم بر زنا که در پای خود استاده شون و بتانن آرزوهای خود با آرزوهای خود برسن. و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدرفضل شنیدین که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودن، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.